بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شما بیننده 34مین قسمت از سلسله برنامه تاریخ بدون روتوش هستید، برنامه‌ای که از ابتدا قرارش بر این بوده که تاریخ رو به صورت واقعی به سمع و نظر شما برساند و آنچه که در تاریخ پنهان می شود یا روتوش می شود و سعی می شود طور دیگری نشان داده شود را اینجا ما با صداقت خدمت شما عرض بکنیم و نشان بدیم. یک سری نقاط ابهامی که در تاریخ وجود داره نسبت بهش بعد پاسخ خوب باشند، کسانی که مدافع اون هستند رو اینجا مطرح بکنیم و اگر قرار هست اعتقادی بر اساس گزارش های تاریخی یا مبانی تاریخی ساخته بشود و اشخاص به اون معتقد باشند، اصل و اساس اون رو ما خدمت شما به درستی سعی می‌کنیم که نشان بدهیم و مطرح بکنیم. خب چون در ماه مبارک رمضان هستیم، ما گفتیم روال برنامه رو در طول این ماه به سمت و سوی می‌بریم که یه مقداری از اون مباحث قبلی خودمون که بحث نقد زرتشت بود و بحث‌های مناظره‌ایش بالا بود ببریم به سمت مباحث تبیینی. به خاطر همین در جلسات گذشته سعی کردیم که روالی که داشتیم روال مباحث تبیینی باشه. ان شاءالله امشب هم که روزی که پشت سر گذاشتیم، اگر شما به صورت زنده دارید برنامه ما رو ملاحظه می‌فرمایید، سال روز شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام صدیق اکبر و فاروق اعظم بود و به خاطر همین من امشب می‌خوام به موضوعی راجع به امیرالمؤمنین علی علیه السلام بپردازم، حالا حداقل به عنوان یک شخصیت تاریخی که بینندگان ما نسبت به یک موضوعی که در مورد امیرالمؤمنین مطرح میشه پرتکرار هست و سوالش رو بعضی وقتا ما می‌بینیم که مطرح میکنن و موضوعی است که مبهم شده یه مقدار برای برخی از عزیزان، اینجا ما براتون به صورت دقیق‌تری سعی میکنیم در موردش توضیح بدیم تا به نتیجه برسیم. امشب قصد بنده این هست که در مورد یک موضوع با شما صحبت بکنم و اون هم این است که آیا امیرالمؤمنین در راستای فتوحاتی که اعراب انجام دادن در صدر اسلام مشورت میداد و این مشورت به چه شکل بود؟ اصلا آیا این مشورت ها در راستای جنگ با ایرانی ها بوده است یا خیر؟ ببینید، اعتقاد ما در مورد جنگ اعراب با ایرانی ها مشخصه و در موردش خیلی صریح و واضح موضع گرفتیم و صحبت کردیم. ما جنگ اعراب با ایرانی ها رو به دلایل متعددی مشروع نمی دانیم. اصلا خلافت اون خلفا رو مشروع نمی دانیم، به بحث اعتقادی است که چه برسه بخوایم این جزئیات رو بخوایم مشروع بدانیم. امیرالمؤمنین معتقد هستیم در جنگ با ایرانی ها شرکت نداشته است. امام حسن و امام حسین علیه السلام در جنگ با ایرانی ها شرکت نداشتند. در این خصوص صحبت کردیم، اونهایی که مدعی شرکت بودند نتونستن ادله بیارن که دفاع بکنن به صورت مستند، الا اینکه بخوان یک ادعایی رو که در تاریخ مخالفین شیعه نسبت دادن به حسنین علیه السلام رو مطرح بکنن و تکرار بکنن که ما اون پنبهش رو از لحاظ علمی زدیم و هنوز هم میبینید پاسخی نسبت به این ادعایی که خب مستنداتتون رو شما بیارید به ما ثابت بکنید امام حسن و امام حسین در جنگ با ایران حضور داشتن و جنگیدن رو نتونستن بیان ارائه بدن و اونچه که در فضای مجازی هم ارائه داده بودن به صورت دقیقی مورد نقد قرار گرفته. اما اینکه خب آیا امیرالمؤمنین در هنگامی که میخواستن اعراب حمله بکنن به ایران و اونها در راستای این جنگ و کمک کردنشون در راستای این جنگی که می‌خواستن راه بیاندازن مشورت داده است یا خیر؟ این مسئله رو اگر ما بخوایم دقیق بهش بپردازیم باید دو سه تا موضوع برامون روشن بشه و به دو سه تا موضوع باید بپردازیم. حداقل چهار مسئله است اینجا. یک، قضیه اصل مشورت که آیا واقعا امیرالمؤمنین به خلفا مشورت می‌داده است، در هنگام جنگ مشورت داده است یا خیر؟ مسئله دوم زمان مشورته که این مشورتی که امیرالمؤمنین اگر ثابت بشه مشورت داده است یا این را اگر بپذیریم کی این مشورت داده شده است. مسئله سوم موضوع مشورتیه، مثلا چه مسئله‌ای در این مشورت مطرح شده. و مسئله چهارم اثر آن مشورته، این مشورت باعث شد چه اتفاقی بیفتد یا از وقوع چه اتفاقی جلوگیری کرده. در مورد اصل مسئله مشورت دادن، اگر مشورت دادن در راستای کاهش ظلم به دیگران باشه چه اشکالی داره، چه ایرادی داره؟ حضرت یوسف علیه السلام اگر در اون زمان خودشون پادشاهی که بود مگر موحد بود یا مگر کسی بود که مثلا نبوت حضرت یوسف رو قبول میکرد یا نبوت حضرت یعقوب رو پذیرفته بود؟ نه. ولی اگر حضرت یوسف علیه السلام اونجا مشورت نمیداد در راستای اون قحطی که میخواست بیاد و نمیگفت چه کاری انجام بدهی، خب مردم دچار مشکلات بیشتری میشدن. خب اونجا مشورت میده در راستای کاهش آلام بشر، در راستای کمتر شدن مشکلات بشر. اگر امیرالمومنین جایی نسبت به خلفا مشورت میدهد، در چه راستایی است؟ در راستای اینه که حق این مظلوم بیشتر از این دیگه ضایع نشه. اون چه اشکالی داره اگر اینجا کسی مشورت بده، ولو اینکه به یک نفر کمک بکنه؟ حالا درست است جامعه به دستور امیرالمومنین و به امر امیرالمومنین هدایت نمیشه، ولی در همون حد که امیرالمومنین بتواند مشورت بدهد، حق مظلومی را از ظالمی بگیرد، میتواند کمک بکنه. خب کمک میکنه. این مشورت دادن تأیید اون طرف نیست، اتفاقا رد این است که شما صلاحیتش رو نداشتی. وقتی که بارها ما در تاریخ گزارش داریم که امیرالمومنین مشورت میداد است به دیگران در راستای اینکه دفاع بکنند از مظلوم، در راستای اینکه ظلم دیگری محقق نشود، یعنی اینکه اون دستگاه خلافت خودش نمیتونسته به تنهایی این کارو انجام بده و نمیتوانسته است به درستی قضاوت بکند. امیرالمومنین میامده کمک میکرده که در برخی از قضاوت ها، در برخی از تصمیم گیری ها جلوگیری بشود از ظلم بیشتر. خب پس ما اینجا در اصل قضیه مشورت دادن در راستای کم کردن ظلم نسبت به مردم، چه مسلمان ها باشن چه غیر مسلمان ها، بحثی اینجا نداریم، چون امیرالمومنین رو ما امام میدانیم و دلسوز تک تک افراد بشر. نه اینکه بگیم فقط برای شیعیان و فقط برای مسلمان ها، بله مؤمنین جایگاه ویژه‌ای دارن قطعا نزد اولیاء الهی، ولی بقیه افراد بشر هم امامشون باز امیرالمومنین است، چه بدانن چه ندانن، چه بخواهن چه نخواهن. اما زمان این مشورت کی بوده؟ آنچه که برخی تصور میکنن اینه که امیرالمومنین آمد موقعی که با خبر شد اعراب میخوان به ایرانی ها حمله بکنند، شروع کرد مشورت داد که خلیفه دوم، خلیفه دوم شما نری بجنگ، کشته میشی، یا این کارو بکن اون کارو بکن تا پیروز بشید. اشتباه. امشب میخوام در مورد صحبت بکنیم. مسئله سوم، موضوع مشورت چی بوده؟ آیا موضوع مشورت این بود که امیرالمومنین فرمود چطوری حمله بکن که پیروز بشی بر ایرانی ها، یا اصلا مسئله یه چیز دیگری بوده؟ و موضوع بعد اینه که اثر این مشورت چه بود؟ باعث شد که اعراب حمله بکنن به ایرانی ها و پیروز بشن، یا نه اصلا مسئله یک موضوع دیگری بوده است و اثرات دیگری داشته مشورت امیرالمومنین علیه السلام؟ خب من امشب برای این مسئله میخوام به سراغ یک کتابی معرفی کنم که به همراه آوردن اون عبارات امیرالمومنین که برخی از مخالفین شیعه و مسلمان ها زیاد میان بهش استناد میکنن، داستان رو مفصل نقل کرده. کتاب تاریخی است، کتاب تاریخی کلامی است، نویسندش هم یک شخصیت بسیار معروف و معتبر نزد شیعه است. البته به این معنی نیست که تمام اعتقادات این شخص رو قبول بکنیم، نه، ولی از افراد اجلا و بزرگان شیعه است و خدمات کم نظیر رو نسبت به اسلام و شیعه داشته است. کتابش هم کتاب معروف و مشهوری است، کتاب الارشاد. امشب به واسطه زرتشتیگری نمیخوام بپردازیم دیگه، میخوام این موضوع رو راجع به امیرالمومنین بحث بکنیم، با شما در موردش گفتگو بکنیم. کتاب الارشاد نویسندش چه کسی است؟ اسم کامل این کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، شیخ مفید رحمه الله. و این کتاب همراه با ترجمه چاپ شده. کتاب الارشاد کتاب معروف و مشهوری است. البته در مورد این الارشاد که چقدر این نسخه دقیقاً همون نسخه شیخ مفید مباحثی است که اون بحثش جدا، اون به جای خودش بعد بهش بپردازیم. اما اون چه که به دست ما رسیده و مخالفی هم ندیدیم از کسایی که ایرادی گرفته باشن نسبت به این متنش، یا اینکه انتصابش رو به شیخ مفید بخوان رد کنن، در کتاب الارشاد در نسخه متعددش این عبارت آمده. هر کدوم از نسخه رو خواستید برید شما بررسی بکنید. من خودم قبلا رفتم بررسی کردم. در کتاب الارشاد آمده است شیخ مفید علی الله مقام الشریف برخی داستانهایی که امیرالمومنین علی علیه السلام مشورت میداده در همین راستا، که مثلا زنی که مجبور به زنا شد، خب یک شخصی مثلا زنی دچار زنا شده بود، خب خلیفه دوم می‌خواست این رو سنگسار بکنه، امیرالمومنین فرمود ببریدش از محکمه بیرون، شاید یک دلیل و توجیه بتونه برای کار خودش بیاره. دلیل و توجیه رو آورد و مفصلش اومده در کتاب الارشاد، به هر حال از سنگسار رهایی پیدا کرد. این گونه مسائل، این گونه مشورت دادن‌های امیرالمومنین یک بچه و دو مادر و مسائل مختلف رو آورده. در یکی از ذیل همین موضوعاتی که امیرالمومنین مشورت داده در راستای کم کردن از ظلم، داستان مشورت دادن امیرالمومنین برای موضوع جنگ با ایرانی ها رو مطرح کرد. فصل 60م اگر کتاب رو ملاحظه بفرمایید، کتاب الارشاد شیخ مفید علی الله مقام الشریف، بر اساس این چاپات که به همراه با ترجمه صفحه شماره 317 فصل 60 نامه ایرانیان علیه عمر. این عبارت توضیح شیخ مفید: حضرت علی در قضاوت‌ها کوشش کردند، یا عبارت مترجمه، چون عبارت شیخ مفید معمولاً بعد از داستان‌ها در کتاب الارشاد آمده. به هر حال این قسمتش رو بخونم خدمت شما. حضرت علی علیه السلام در قضاوت‌ها کوشش کردند تا نظر درست و صحیح را ارائه بدهند و مردم را به راهی که به مصلحتشان میباشد هدایت کنند و کارهایی را که باعث فساد آنها میشود جبران و تدارک نماید، زیرا اگر هشدارهای حضرت نبود مردم گرفتار نظرات نادرست میشدند و ما میتوانیم برای اثبات این سخن جریانی را به عنوان شاهد ذکر کنیم. یک نمونه آورده. همین این داستان مفصل آن چیزی است که در نهج البلاغه آمده است و مشورت امیرالمومنین در مورد جنگ با ایرانی ها آمده. ترجمه رو من سعی میکنم بخونم که فرصت گرفته نشه یه عبارت عربی بخونیم ترجمه کنیم، ولی ترجمه چون یه جایش باید اصلاح بشه من اونجا خدمتتون عرض میکنم هر جایی که نیاز به تذکر بود. خب عبارت رو آورده و نقل میکنه. ابوبکر حوزلی روایت کرده که یکی از علما میگفت عده‌ای از همدانی‌ها و اصفهانی‌ها و دامغانی‌ها و نهاوندی‌ها و همچنین عده‌ای از اهل ری، دقت کنید ببینید اصلا مسئله مشورت دادن چه بوده، یک بار برای همیشه خواهش می‌کنم به این موضوع دقت بکنید مسئله براتون حل بشه. ابوبکر غزالی روایت می‌کنه میگه یکی از علما گفت قضیه این بوده، عده‌ای از همدانی‌ها و اصفهانی‌ها و دامغانی‌ها و نهاوندی‌ها و همچنین عده‌ای از اهل ری نامه‌ای به این مضمون به یکدیگر نوشتند، پادشاه عربی که دین و کتاب برای عرب‌ها آورده بود از دنیا رفته، یعنی پیامبر اسلام از دنیا رفته و منظورشون پیامبر بود و پس از او کسی دیگری مدت کوتاهی جانشین او بود و او هم از دنیا رفته که منظورشون ابوبکر بود. ایرانی‌ها، فرماندهان ایرانی برای هم دیگه، حالا مسئولان ایرانی برای هم نامه نوشتن اون زمان دوره ساسانی‌ها و هنگام جنگ عرب با ایرانی‌ها، گفتن خب پیامبر اینها که از بین رفته است، از دنیا رفته است، حالا ما معتقدیم به شهادت رسیده. ابوبکر هم که یک مدتی خلیفه بود او هم از دنیا رفته و پس از او کسی دیگری به خلافت رسیده که عمرش طولانی شده به طوری که شهرهای شما را به تصرف درآورده. خب همینجا یه مسئله مشخص میشه. این نامه‌نگاری بین ایرانی ها چه زمانی است؟ زمانی است که شهرها رو خلیفه دوم به تصرف درآورده، یعنی اصلا قبل از حمله اعراب به ایرانی ها نیست. که وقتی تصور میکنه امیرالمومنین وقتی اعراب خواستن حمله بکنن به ایرانی ها مشورت داد، این قضایا اصلا مال بعد از حمله اعراب به ایرانی هاست، بعد از اتفاق سال 14 هجری است. و با شما نبرد می نماید که منظورشان عمر بود. این را بدانید، این متن نامه‌ای که ایرانی ها به همدیگه زده بودند، که او از شما دست بر نمی دارد مگر اینکه لشکریان او را از شهر بیرون کنید. یعنی اصلا ایران به تصرف در آمده است، مناطق مهمی از ایران به تصرف خلیفه دوم در آمده است و در شهرهای او با او بجنگید. یعنی چی؟ من عبارت عربیش هم اینجا بخونم چون مهمه. تخرجو من فی بلادکم من جنوده و تخرجو الیه فتغزوه فی بلاده. یعنی ایرانی ها، آقایونی که اینا مسئولیم، اون دوره رو دارم میگم، باید بریم حمله بکنیم به عرب ها الان، نه تنها بیرون بریزیم اینها رو، بلکه ما از ایران باید حمله بکنیم به عرب ها، حمله بکنیم به مسلمان ها. خب مسئله این چنین بود. خبر این نقشه ایرانیان به گوش مسلمانان کوفه رسید و آنها هم به عمر اطلاع دادند. وقتی عمر این خبر را شنید سخت ناراحت شد، سپس به مسجد رفت در بالای منبر. ببینید مقدمات این مشورت امیرالمومنین چی هست که به شما نمیگن. حمد و ثنای الهی را به جای آورد و گفت ای گروه مهاجر و انصار، بدانید شیطان لشکریانی علیه شما گرد آورده. خلیفه دوم به ایرانی ها میگه چی؟ میگه شیاطین، و میخواهد به این حیله نور خدا را خاموش کند، میخواد اسلام از بین ببره. آگاه باشید ایرانیان مقیم همدان و اصفهان و ری و دامغان و نهاوند که همه آنها در زبان رنگ و دین گوناگون هستند با هم پیمان بستند تا برادران مسلمان شما را از شهرهای خود خارج کنند و با شما بجنگند. البته باز اینجا ترجمه اگر دقیق می آورد این که به شما حمله بکنند توی همین سرزمین ها، چون اینجا چیه؟ فیغزوکم فی بلادکم، تو سرزمین خودتون قراره بیان با شما بجنگند. خب خلیفه دوم اینجا تو بالا منبر رفته به مردم داره این رو اعلام میکنه، چون قضیه نامنگاری ایرانی ها لو رفته که میخوان حمله بکنن. این بعد از حمله اعراب به ایرانه. عقیده خود را خیلی کوتاه و مختصر برای من بگویید و مشورت بدید خیلی سریع، زیرا امروز روزی است که هرچه زودتر باید جلوی این حادثه را گرفت. طلحه بن عبیدالله که از خطیبان قریش بود از جای خود بلند شد، حمد و ثنای خدا را به جا آورد، سپس به عمر گفت، این طلحه به عمر گفت، ای امیرالمومنین کارها موافق میل توست. نگاه بکنید ببینید چه آدم درباری و چه حرفهایی که متملقان است. به خلیفه دوم گفت فلانی کارها موافق میل توست و روزگار به کام تو شده و از سرانجام کارها با خبری و تجربه های بسیار داری، تو در کارها مبارک و پیروزی، تو با تدبیر و فکر بر تخت خلافت نشستی و همه گونه آزمایش نمودی و اطلاعات درست به دست آوردی. من تملق می چکد از این عبارات. خب و می دانی که عاقبت قضای الهی جز با اختیار مشخص نمی شود، اکنون طبق نظر خود برای سرکوبی آنها اقدام کن و از عقیدت دست بر ندار. ایرانی ها می خوان حمله بکنن، خلیفه دوم برو سمتشون حمله بکن بهشون. طلحه اینها رو گفت، سپس نشست. عمر گفت شما هم نظر خودتان رو بگید. خب این حرفاشو زد، شما دیگران چه نظری دارید؟ عثمان از جا بلند شد، حمد و ثنای خدا را به جای آورد، سپس به عمر خطاب کرد، گفت ای امیرالمومنین، عقیده من آن است که اهل شام از شام، اهل یمن از یمن و تو هم با مسلمانان مکه و مدینه و مصر و کوفه و بصره حرکت کنید و همراه با تمام مسلمان ها به جنگ همه کافران رهسپار شوید، زیرا هرگاه عرب نابود شود و از بین برود تو تنها میمانی و کسی از تو بهرمند نمی شود. خلیفه دوم داره مشورت میگیره، میگه چیکار کنیم؟ اون از طلحه که گفت تو خیلی با تدبیر فلانی برو بزن اینها رو نابود بکن، این هم از مشورت دادن عثمان، میگه حسن از تمام این مناطقی در کنترل توه. دوباره بگم عباراتش رو، از کجاها؟ از شام، از یمن، از مکه، از مدینه، از مصر، از کوفه، از بصره، لشکریان رو جمع کن برو بزن به دل ایران. این مشورت عثمان به خلیفه دوم. حالا نگاه کنید امیرالمومنین تو این جلسه نشسته و در آن صورت پناه و پشتیبانی نداری، غیر این صورت، این غیر این رفتار رو بخوای انجام بدی از بین میرن عرب ها و تو دیگه پشتیبانی نداری. اکنون باز نظر شما مهم است، اما دست از نظر خود بر نداری. عثمان بعد از ایراد این سخنان نشست. عمر گفت دیگران هم اظهار نظر کنند. خب ببینید تا اینجا رو من یه لحظه یک مرور سریع انجام بدم. ایرانی عمر حمله کرده است به ایران، شهرهایی از ایران تصرف شده، ایرانی ها میخوان حمله بکنن به مسلمان ها در سرزمین مسلمان ها، یعنی میخوان بیان بزنن به دل مسلمین و جنگ دیگری را بیندازن، این بار علیه اعراب و مسلمان ها. خلیفه دوم میگه مشورت بدید در جلسه. طلحه میگوید چه؟ طلحه بن عبیدالله میگه تو خیلی خلیفه دوم انسان با فکری هستی، خیلی با تدبیر هستی، چه هستی چه هستی، کوتاه نیای بعد اینا رو از بین ببری. عثمان میگه از مصر و از کوفه و از شام و از یمن و از جای مختلف لشکر رو بردار حمله کن به ایرانی ها، حالا دیگه بعد اینا رو بزنید ریشه‌کن بکنید دیگه. خلیفه دوم میگه خب کسی دیگه هم نظری داره؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود الحمدلله. سپس علی بعد از اینکه حمد و سپاس خدا را به جا آورد بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درود فرستاد. حالا جالبه نفرات قبلی اصلا پیامبر اینجا یادشون نبود تو شروع صحبتشون، امیرالمومنین بعد از حمد الهی بر پیامبر هم درود فرستاده. ادامه داد ای عمر، حالا قبلی هم به خلیفه دوم گفته بود امیرالمومنین، اینجا امیرالمومنین به خلیفه دوم میگه عمر. اگر تو شامی ها را برای سرکوب دشمنان روانه کنی، که عبارت دشمنان تو متن عربی نیست، تو ترجمه اضافه شده، اجازه بدید آها من این قشنگ ضرب در زدم روش پررنگ، چون عبارت دشمنان متن عربیش اینجا هست دیگه، عبارت دشمنان توی این متن الارشاد این حالا مترجمی رو اضافه کرده، یعنی به سمت ایرانی ها امیرالمومنین میفرماد تعبیر دشمن حداقل اینجا به کار نبرده. ای عمر اگر تو شامی ها را برای سرکوب ایرانی ها روانه کنی، رومی ها از نزدیک که نزدیک آنها هستند، در غیبت آنها زن و بچه‌هایشان را اسیر می‌کنند. امیرالمومنین به عمر میگه ببین عثمان بهت گفت بعد برداری این شامی ها رو ببری به جنگ با ایرانی ها، اگه این کار رو بکنی چی میشه؟ رومی ها حمله میکنن، زن و بچه اینها رو میگیرن به اسارت میبرن. و اگر یمنی ها رو به جنگ با دشمن بفرستی، اهل حبشه به خانواده آنها دست پیدا میکنن. عثمان گفته بود بعد یمنی ها رو ببریم به جنگ با ایرانی ها، امیرالمومنین فرمود اگه یمنی ها رو ببری اهل حبشه حمله میکنن به زن و بچه شونا. اگر مسلمانان مکه و مدینه را همراه خود ببری، اعراب از اطراف به این شهر حمله میکنن. مکه و مدینه را مسلمانشون رو برداری ببری، اعراب بادیه نشین اطراف این شهر را حمله میکنن، تو شهر غارت میکنن، زن به زن و بچه‌شون رحم نمیکنن. که در این صورت حفظ و نگهداری از زن و فرزند از جنگ مهمتر است. امیرالمومنین خلیفه دوم داره این گونه میفرماید، این زن و بچه رو به خطر میخوای بنازی، زن و بچه حفظ کن، از جنگ مهمتره. یعنی دقیقا نقطه مقابل پیشنهادهای قبلی، مشورتهای قبلی. و اما اینکه تو از لشکر زیاد ایرانیان ترسیده ای، ما در زمان پیامبر نه به خاطر زیادی جمعیت سپاهیان بلکه به خاطر یاری دین خدا می جنگیدیم. میگه اینکه ترسیده از ایرانی ها که ایرانی ها زیادن، نه ترس، به عده نیست، تو مسیر حق باش، خدا کمکت میکنه. و اینکه ایرانیان میخواهند به مسلمین حمله کنند، خداوند نسبت به آنها ناخشنودتر است. تو ناراحت، ایرانی ها میخوان حمله بکنن، میخوای برگردی حمله بکنی بهشون، ریشکن بکنی، نابودشون بکنی، خدا از تو ناراحت تره. یعنی امیرالمومنین داره عمر رو آرام میکنه تو این زمینه که به ایرانی ها حمله نکنه، حمله مجدد انجام نده، با تمام قوا با همه مسلمان ها دوباره با همه اعراب بخوان حمله بکنن به ایران. و او بهتر میتواند قصد و اراده آنها رو دگرگون کند. خلیفه دوم تو نمیخواد کاری بکنه، اگه بنا باشه خدا خودش قصد اونها رو دگرگون میکنه. گذشته از اینها، ایرانیان هرگاه تو را ببینن، خب خودت میخوای پاشی با این همه لشکر حمله بکنی دوباره به ایران، از جای مختلف میخوای اعراب رو برداری حمله بکنی به ایران، خب میدونی چه اتفاقی میفته خلیفه دوم؟ اگر تو رو اونجا ببینن میدونی چی میشه؟ میگن این مرد پایه و اساس عرب است، اگر او را شکست دهید عرب را شکست داده اید، بنابراین حضور تو در جنگ حرص آنها را زیاد میکند و بیشتر به جنگ تحریک میشوند، که باعث می شود در جنگ تو را شکست دهند. و حتی کسی که از آنها انتظار یاری نمی رود به کمک ایرانیان می شتابند. امیرالمومنین می فهمد که اهل شام رو که نبر، حمله می کنن رومی ها می گیرن اونجا رو، زن و بچهشون به خطر می افتن. اهل یمن رو نبر، از حبشه حمله می کنن. اهل مکه و مدینه رو نبر، به خاطر اینکه اعراب بادیه نشین حمله می کنن. خودت هم نرو، به خاطر اینکه خودت هم می کشن. مشخصه این مشورت دادن، حالا مشورت دادن به اون معنا نیست. در این حال عقیده من آن است که مردم شام و یمن و کوفه و مکه و مدینه را کاری نداشته باشی. با چه کار داری با اینا میخوای ببری با جنگ با ایرانی ها؟ اما حالا خب پس چیکار کنیم؟ ایرانی ها میخوان حمله بکنن و یه چیزی باشه خلیفه دوم هم بپذیره دیگه، میگه نامه نزدن به هم میخوان حمله بکنن، خب چیکار کنیم؟ با مردم شام و یمن و کوفه و مکه و مدینه کار نداشته باش، اما به اهل بصره، به بصری ها دستور بدهی که به سه دسته تقسیم شد. حالا اهل بصره هم فقط اهل بصره باشون کار داشته، اونم بشن سه دسته. سه دسته چی هستن؟ دسته اول حافظ زن و بچه ها باشن، خب پس این هم به جنگ نمیرن، میمونن حافظت میکنن از زن و بچه ها. دسته دوم مراقب معاهدان باشن تا از پیمانهای خود سرپیچی نکنن، و اینا هم به جنگ نمیرن، واسه همین ببینن کی معاهداتی که با هم بستیم کی پایبند به اون معاهدات، تخلف نکنن اونها. دسته سوم هم برای کمک به مسلمانها کمک کنن. یعنی از اون همه دستبندی نظامی که خلیفه دوم داشت راه میانداخت به مشورت خلیفه سوم، عثمان، البته اون موقع عثمان خلیفه نبود، به مشورت سوم چیده بود، امیرالمومنین شامیا رو کنار زد، یمنیا رو کنار زد، مکه رو کنار زد، مدینه رو کنار زد، فقط بصره رو گذاشت. بصره هم گفت سه دسته، دسته اول رو کنار زد، دسته دوم کنار زد، دسته سوم رو بذار از مسلمان حمایت کنه. عمر رأی علی علیه السلام رو پسندید و گفت میخواهم مطابق همین دستور رفتار کنم و پیوسته گفته حضرت علی علیه السلام رو تکرار میکرد و از این پیشنهاد به شگفت آمده بود. بعد شیخ مفید یه تعلیقیه داره زیل این که شیخ مفید به خوانندگان کتاب خود میگوید دقت کنید که چگونه در محلی که دانایان و عقلای قوم به ظاهر البته جمع شده بودند نظر علی علیه السلام پذیرفته شد و توفیق الهی همه جا شامل حال او بوده و در تمام مشکلات مردم به او رجوع میکردند و در این پیشنهاد او که ذکر شد به سایر قضاوت‌های ایشان که همه به او محتاج بودند اضافه می‌شود. در حقیقت این فکر عالی مانند موارد قبل یکی دیگر از معجزات ایشان است و خدا توفیق دهنده است. تا اینجا مختصری از اخبار که در بردارنده قضاوت‌های ایشان در زمان خلافت عمر بود آورده شد و داوری‌های ایشان در عهد عثمان نیز به آن اشاره می‌شود. خب چی شد؟ امیرالمومنین برای کشتار ایرانی ها مشورت داده بود یا جلو کشتار ایرانی ها رو گرفت؟ قضیه اصلا خیلی متفاوت بود ها. برگردم به اون عناوینی که خدمتتون عرض کردم، گفتم ما برای این موضوع باید چه کار بکنیم؟ باید ببینیم که چند تا مسئله رو بررسی کنیم. اصل مشورته که خدمتتون عرض کردم، بله، حالا بر اساس این گزارش و عباراتی که در نهج البلاغه اومده اصل مشورت تو این زمینه بوده، اما زمان مشورت کی بود؟ پس اصل مشورت بوده و ما برای چی؟ برای کاهش ظلم بوده، کاهش جنگ و درگیری. مسئله دوم، زمان مشورت چی بود؟ کی بود؟ نه قبل از حمله به اعراب. اصلا اینا حمله کرده بودن، یه بخشای مهمی از ایران رو گرفته بودن. برای این بود که ایرانی‌ها می‌خواستن دوباره حالا حمله بکنن به سمت اعراب و این خبر به گوشه خلیفه دوم رسیده. خلیفه دوم میخواد پیشدستی بکنه به مشورت عثمان، حمله بکنه به سمت ایران. من بر اساس گزارش علیشاه شیخ مفید در خدمتتون میگم. پس این زمان مشورت قبل از حمله به ایرانی ها نبود. مسئله سوم، موضوع مشورت چه بود؟ موضوع مشورت این بود که عثمان پیشنهاد داده از مناطق مختلف لشکرکشی به ایران بشود. امیرالمومنین دقیقاً نقطه مقابل اون دارد نظر میدهد. اثر این مشورت چه بود؟ اثر مشورت، چون خلیفه دوم پذیرفت دیگه، اثر مشورت امیرالمومنین به خلیفه دوم بود که جلو یک جنگ که باعث از بین رفتن تعداد زیادی از ایرانی‌ها و عرب می‌شد رو گرفت. این اثر مشورت رو بذارید کنار اصل مشورت. گفتیم اگه اصل مشورت در راستای کم شدن ظلم باشه چه اشکالی داره؟ اثر مشورت هم همین شد. پس تصور نکنید اگر چند خط از نهج البلاغه رو آوردن به شما نشون دادن که اونجا سید رضی دعوشی نبوده که مفصل مطالب امیرالمومنین رو بیاره. دیگه از کلمات قصار نگاه بکنید ببینید دیگه چند کلمه است بعضی وقت سخن امیرالمومنین، ولی ممکن است اون چند کلمه برخواسته از یک خطبه باشه، خطبه مفصل امیرالمومنین داشته، چند کلمش اومده شده باشه. اگر ما می‌خوایم قضاوت بکنیم ببینیم قضیه چی بوده، مسئله چه بوده، الان من فکر می‌کنم مفصل‌ترین جا در معروف‌ترین کتاب، حالا کتاب‌های دیگر هم اشاره کردن نسبت به این موضوع، اما در کتاب الارشاد شیخ مفید اینجا مفصل آورده بود که منم اون بخش رو کامل براتون عباراتش رو قرائت کردم. پس مشورت دادن امیرالمومنین به خلیفه دوم در راستای آموزش دادن چطوری بجنگی نبود. اونجا هم که گفت اگه تو بری کشته میشی به خاطر این بود که خلیفه دوم پانشه بیاد حمله بکنه به ایرانیا. ترسوندش امیرالمومنین، ترسوند، گفت میخوای پاشی بری اونها رو جریفر میکنی میکشنت. خلیفه دوم گفت نمیرم دیگه. اما باز من یه اشاره بکنم نسبت به اینکه امیرالمومنین اینقدر ایرانی ها رو دوست داشت، به حق دوست داشت، نه به خاطر صرفا نژاد و رنگ و اینها، که مورد غضب بسیاری از عرب‌هایی که با تعصب بودن قرار گرفت. اصلا امیرالمومنین بر اساس روایات ما یک تعداد زیادی از یارانش رو در جنگ با معاویه به خاطر همین مسئله از دست داد. اونها اومدن به امیرالمومنین اعتراض کردن، گفتن که شما چرا داری به بیت المال به ما عرب و به ایرانی‌ها به اندازه هم میدی؟ امیرالمومنین فرمود همینی که هست این حق عدالت من دارم رعایت می‌کنم. بعد گفتن خب ما رها میشیم میریم به سمت دشمن، یعنی نه تنها امیرالمومنین تنها میذارن بلکه اضافه میشن به سپاه دشمن. امیرالمومنین فرمود برید جمع کنید برید. رفتن یه تعداد اومدن نزد امیرالمومنین که آقا جان این اتفاق رو بذار حالا ما به قدرت برسید، شما خلافت رو به دست بگیرید، با شامی ها بجنگید، بعدش این رو رعایت کنید. امیرالمومنین در پاسخ فرمود این که پول بیت الماله، اگر پول شخص من علی هم بود به این عرب ها بیشتر از ایرانی ها نمیدادن. خب برن برن. یا مغیره میاد میگه که امام علی ایرانی ها رو خیلی دوست داشت و باهاشون خیلی خوب رفتار میکرد. عبارت اینه، من قبلا اینا رو خوندم، کان علیون علیه السلام امیل و الالموالی و التف و بهم. امیر المومنین خیلی ایرانی ها رو دوست داشت و خیلی باشون خوب بود. و کان عمر و اشد و تباعدن من هم، ولی خلیفه دوم خیلی از ایرانی ها بدش می اومد. مفصل در این زمینه ما مطلب تاریخی داریم که نقل شده و اینکه امیر المومنین دیدگاه چه دیدگاهی داشت نسبت به ایرانی ها یه قسمت من در موردش توضیح دادم. اما امشب میخوام کتاب جدیدم نشون بدم در این زمینه، بعدش بریم برای تماس های شما عزیزان مطلبی که دارید رو انشاءالله بشنویم، مثلا سوالی مسئله موضوعی دارید رو انشاءالله دریافت بکنیم. خب این کتاب رو ملاحظه بفرمایید، من دیگه این نشانگر تاریخی رو بیارم. داد و ستدهای فرهنگی میان زرتشتیان و مسلمانان در سه دهه نخست هجری، دکتر فرهاد صبوری فر، استادیار گروه تاریخ دانشگاه عراق. این کتاب رو من به توصیه یکی از موبدان زرتشتی گرفتم. کجا چاپ کرده این رو، این کتاب رو؟ انتشارات هیرومبا. هیرومبا سومین انتشارات زرتشتی ها در ایران هست. انتشارات هیرومبا این کتاب رو آمده است چاپ کرده. این هم مشخصات کتاب که ملاحظه می فرمایید. 1399 صفحه شماره 171 اگه اشتباه نکنم این کتاب. بله ببینید این بخشی که آورده انتشارات هیرومبا هم چاپ کرده دیگه، یه بحثی رو داره، یه مقدار مفصل صفحه 150 خوردهی شروع می شود تحت عنوان این مباحث مراوداتی که بین ایرانی ها و خلاصه مسلمان ها بوده و حتی خوارج رو میاد مطرح میکنه که به چه شکل بوده. صفحه شماره 153 شروع میکند، عنوانش این است تعاملات زرتشتیان و خوارج، مهاجرت زرتشتیان به هند و علل احتمالی آن. از صفحه 154 توضیح میده میرسه به صفحه شماره 170 که برای ما خیلی مهمه. امشب میخوایم به این مسئله تأکید بکنیم و برای شما قرائت بکنیم. میگوید که از طرف دیگر موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موالی یعنی ایرانی ها در دوران خلفای مختلف متفاوت بود و در دوران خلفای راشدین، حالا عبارت راشدین رو ایشون اومده است استفاده کرده، در دوران خلفای راشدین آنان را واجد امتیازاتی می‌دانستند. یعنی زمان خلیفه اول و زمان خلیفه دوم و زمان خلیفه سوم یک سری امتیازاتی کم و بیش قائل می شدن، ولی خب ظلم هم نسبت بهشون وجود داشت که زیاد هم بود. اینجا هم اشاره شده و من خدمتون عرض خواهم کرد. این سیاست در جلب همکاری گروهی و نیز مسلمان شدن برخی ایرانیان ناراضی از حکومت ساسانی بسیار مؤثر واقع شد. خب می دیدن که یه سری امتیازات بهشون می دن، خیلی مؤثر بود برای اینکه بیان بعضی از اینها مسلمان بشوند. چرا؟ چون از حکومت ساسانی ناراضی بودن. بنا به روایت فلانی، طارق ابن شهاب عمر ابن خطاب در مورد زنی که دهقان منطقه‌ای نزدیک بغداد بود و مسلمان شده بود، بعد از اینکه مسلمان شده بود ها، نوشت زمین وی را به او بازگردانند و بر اراضیش خراج ببندند. از بلازوری اومده است نقل کرده. اما نکته مهم در این کتاب دقت بفرمایید چه میگوید. امام علی در تقسیم بیت المال میان عرب و عجم تفاوتی قائل نبود. این مشی تساوی جویانه اگرچه مورد پسند گروه‌هایی از اعراب مسلمان که به برخی تبعیض‌های این چنینی در دوران عمر و عثمان خو کرده بودند نبود. در گرایش موالی به خاندان پیامبر اسلام بسیار مؤثر افتاد. میگه امیرالمومنین بین عرب و ایرانی فرق نمیذاشت تو بیت المال. خلیفه دوم و خلیفه سوم فرق میذاشتن. عرب هایی که به اون روال خلیفه دوم و سوم عادت کرده بودن اینجا براشون سخت بود بپذیرن همچین چیزی رو، ولی باعث شد ایرانی ها اهل بیت رو دوست داشته باشن، عدالت امیرالمومنین رو ببینن، خوششون بیاد از اهل بیت. مؤثر بود در این زمینه. بر اساس روایتی از بلازوری معاویه گروهی از نخستین اسواران زوتی، خاندانی بودن، گروهی بودن، قومی بودن، و سیابجه، اگر سیاب باشد احتمالا همین است، که اینها مسلمان شده بودن را باید که مسلمان شده بودن، ولی معاویه اومد اینها رو در کوفه ساکن بودن به سواحل شام و انطاکیه کوچ داد، گفت پاشید برید از اینجا. بعدها ولید ابن عبدالملک نیز این اقدام را پی گرفت. خب چرا این کار رو کردن؟ چرا این گروه؟ چون اینها اقوام احتمالاً از یه بخششون که از پارسیان هندن احتمالاً، ولی یه بخششون از ایرانیان سمت خوزستان بودن. حالا دقیق باید در موردش مطالعه شون دقیق، ولی این چیزی که تو ذهنمه این چنین بود. اگرچه از علت این اقدام سخنی به میان نیامده که چرا معاویه اینا رو برداشت، این ایرانی ها رو یا موالی رو یا غیر عرب ها رو کوچ داد، به زور گفت پاشید از اینجا برید، احتمال وجود گرایش های شیعی در میان این موالی و احساس خطر خلفای اموی از آن بعید نمی نماید. احتمالا اینا رو اهل بیت رو دوست داشتن، تمایل به شیعه داشتن یا شیعه شده بودن، معاویه زورش گرفته بود از این، میگفت بعد شما چیکار کنید پاشید برید شام، بله، یا برید انطاکیه، سواحل انطاکیه و انطاکیه، بله، نه سواحل، سواحل شام یا انطاکیه. خاصه آن که در قالب شورش های ضد اموی حضور موالی جدی و مؤثر بود. اصلا ایرانی ها ضد بنی امیه بودن، خیلی مؤثر بودن تو شورش هایی که علیهشون میشد. شرکت 20,000 نفر موالی در قیام مختار ثقفی و به فارسی سخن گفتن سپاه وی از جمله موارد قابل ذکر است. خیلی جالبه، یه بار دیگه کتاب رو ببینید، انتشارات هیرونبای زرتشتی ها، انتشارات هیرونبای زرتشتی، سومین انتشارات زرتشتی ها در ایران، کتاب داد و ستد های فرهنگی میان زرتشتیان و مسلمانان در دهه نخست هجری، نویسنده دکتر فرهاد صبوری فر، استادیار تاریخ دانشگاه عراق که زرتشتی این رو چاپ کردن، در صفحه شماره 172 میگوید شرکت 20,000 نفر موالی، یعنی ایرانی، 20,000 ایرانی در قیام مختار ثقفی و به فارسی سخن گفتن سپاه وی از جمله موارد قابل ذکر است. میگه اصلا تو سپاه مختار انقدر ایرانی ها زیاد بودن فارسی صحبت میکردن. بعد معاویه هم از شیعیان دل خوشی نداشت، موالی و ایرانی ها هم به شیعه گرایش پیدا میکردن، به اهل بیت گرایش پیدا میکردن، به خاطر این معاویه سخت میگرفت با اونها. البته مختار قیامش بعد از معاویه است، این رو میدانند، ولی به صورت کلی خیلی خلفا روی خوشی نشان نمیدادند نسبت به ایرانی ها. این هم توضیح تا اینجای کار. این محبتی که بر اساس عملکرد اهل بیت بود نسبت به ایرانی ها، خب نهادینه شد تا اینجا که الان دارید میبینید کشور ایران چقدر از شیعیان در این کشور هستن و چقدر محب اهل بیت علیهم السلام هستن. شعری است از فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، که بسیاری از مبلغین زرتشتی اصرار دارن میگن ایشون زرتشتی بوده، ما هم اینجا اومدیم گفتیم که اصلا فعلا تا الان دفاع نمیکنیم از اینکه اصلا مسلمان بوده، شیعه بوده است یا نبوده، اصلا میگیم اصلا سلمنا جدلن اصطلاحا، اصلا شما راست میگی زرتشتی بوده. یه چند بیت بخونم براتون از حرفای فردوسی که قبلا هم خوندم، چون بعضی از آقایون که دشمن امیرالمومنین بودن بهشون برخورد، دوباره میخونم باز بهشون برخوره. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جای، گرت زین بدایت گناه من است، چون این است و این دین و راه من است، بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم، دلت گر به راه خطا مایل است، تو را دشمنن در جهان خود دل است، نباشد جز از بی پدر دشمنش، که یزدان به آتش بسوزد تنش، هر آن کس که در جانش بغض علی است، از او زارتر در جهان زار کیست؟ فردوسی میگه نباشد جز از بی پدر دشمنش، که یزدان به آتش بسوزد تنش. میگید فردوسی زرتشتی بوده، خب فردوسی زرتشتی میگه دشمن امیرالمومنین بی پدر است، تعبیر فردوسی ها، این هم در اشعار فردوسی. البته در بین موبدان هم مطلب زیاده، موبد اردشیر خورشیدان رئیس انجمن موبدان تهران و بقیه عزیزان زرتشتی هم مواردی رو داشتن در مورد امیرالمومنین که اصلا موبد خورشیدیان دکتر اردشیر خورشیدان مستقیم با خلیفه دوم میاد ایشون رو مقایسه میکنه و نکاتی رو در این زمینه مطرح کرده که قبلا هم البته کلیپشون پخش کردم، دوباره نمیخوام تکراری بشه. اما دوست دارم یه جمله دیگر هم نشونتون بدم از یک موبد زرتشتی، اینم خوبه ببینید، جالبه که البته خبرگزاری ابنا این مصاحبه رو منتشر کرده، این بحث ایشون رو منتشر کرده، اگر اتاق فرمان تصویر اونطور بنده رو نشون بدن ملاحظه بفرمایید. موبد زرتشتی: آرزوی حکومت عدل علی بر جهان را داریم. این طرف اگر اتاق فرمان بتونه زوم بکنه قشنگ، نماینده جامعه زرتشتیان در اصفهان گفت ما در دین خود نباید تعصب داشته باشیم. احسنت، اگر شما در مقام بحث و گفتگو مناظره بودید به مخاطبینتون حق بدید تعصب رو کنار بگذارن و برتری را در تقوا و عمل و کردار خود جستجو کنیم. دین چارچوب و قوانینی برای هدایت انسان هاست و نباید بیان کنیم که رستگار و سعادت و برتری فقط برای دین و پیروان دین ما قرار دارد. ممکن اینجاش یه نقدهایی رو مقایل باشیم چون مقایل به فرقه ناجی این. اما جناب موبد بهزاد نیکدین در پایان نکتهشون این است: نماینده جامعه زرتشتیان در اصفهان ابراز کرد آرزوی برپایی حکومت عدل علی را در جهان داریم. امیرالمومنین علی علیه السلام، این امیرالمومنین است، این امام اول شیعیان است، این امام مظلوم شیعیان است. مسیحی در موردش کتاب می‌نویسه، نکته میگه، دقیق هم بعضی وقتا به بعضی از موضوعاتش می‌پردازن. زرتشتی در موردش اینطوری صحبت می‌کنه، رئیس انجمن موبدان زرتشتی میاد میگه امیرالمومنین ایرانی‌ها رو دوست داشت. پروفسور بالسارا، پیروزشاه بالسارا میاد در مورد امیرالمومنین فهمید که با ایرانی خیلی خوب برخورد کرد، ایرانی‌ها به خاطر همین دوست داشتن امیرالمومنین رو و پیامبر اسلام رو، و عبارات مختلفی که دیگه می‌دونید از سایر ادیان هم در مورد امیرالمومنین خلاصه آمده است و نقل شده است، تعدادش زیاده. ما حالا امشب دیگه گفتیم از این کتاب داد و ستد زرتشتیان مطلب رو خدمتتون بخوایم بیایم قرائت بکنیم، کتاب پروفسور پیروزشاه بالسارا رو هم خدمتتون نشون بدم، ایران و اهمیت آن در ترقی تمدن بشر، کتاب زمان پهلوی هم چاپ شده، تعریف پیروزشاه بالسارا ترجمه عبدالحسین سپنتا از طرف انجمن ایران لیگ در بمبئی طبع و نشر گردید. ایشون میاد اینجا میگوید که ایرانیان در صفحه شماره 144 کتاب خودش، ایرانیان در استیلای اعراب به مذهبی برخوردن که بسیار با آیین قدیم خودشون شباهت داشت و به همین مناسبت نیست آن مذهب توانست به زودی در سراسر ایران انتشار یابد. پیغمبر مقدس اسلام و اولیاء اسلام همه نسبت به ایرانیان به نظر احترام می نگریستند، چنانچه حضرت محمد سلمان ایرانی را از خاندان خود می خواند و حضرت علی در توصیف ایرانیان می کوشید. اینجا دیگه خلفای دیگر رو نام نیاورده چون الان خیلی رابطه خوبی با ایرانی ها نداشتن. اتفاقا جالبه در کتاب کافی شریف هم مثلا ما روایت داریم که ایرانی ها می رفتن نزد امیرالمومنین گلایه می کردن که این عربا ما بد برخورد میکنن، بعد امیرالمومنین هم خیلی ناراحت میشد، چون اصلا راهکارم یاد داد که چیکار بکنید که شما ایرانی ها نزد عرب ها جایگاهی رو پیدا بکنید بالاتر، یا جایگاه رو پیدا بکنید که نسبت به این عرب متعصب که تعصب بیجا و جاهلی دارن دستتون باز باشه و شما رو دیگه مجبورشون به رسمیت بشناسن. اونجا امیرالمومنین به ایرانی ها توصیه کرد برید تجارت کنید، خودتون از لحاظ اقتصادی قوی بکنید. وقتی از لحاظ اقتصادی قوی شدید، این عرب متعصب که بی خودی دارن علیه شما موزه گیری میکنن، اون وقت اونجا مجبورن شما رو بپذیرن. انشاءالله که این راه رو بتونیم همه ما به درستی بپیماییم، کشور ایران هم از لحاظ اقتصادی اینقدر بتوانم قوی بشود که برخی از متعصبین امثال آل سعود که هر کارشون بکنیم باز اون حقد و کینشون نسبت به ایرانی ها هست و از بین نمی رود، بتوانیم در جایگاهی قرار بگیریم که اونها محتاج ما بشون که این تعصب شکسته بشود. خب اتاق فرمان بریم میان برنامه بیاییم برای تماس ها. آره، چون فرصت هم میخوام داشته باشیم برای تماس های شما عزیزان و برگردیم و خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. با ما همراه باشید.
به دستت دل که به دستت گل چیه سرشته، بحر شما کرد به ما سجده فرشته، دست خودم نیست که مرهون تو باشد، قرعه عشق است که مدیون تو باشد، زنده شدم از شراب تو بنوشد، زمزمه کردن از آن تو بگوشم، روز تولد از آن تو برنامد، تا به قیامت شدم عبد و غلامد، ای که به خود از خدا کردیم آگاه، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله،
اشهد ان علی ولی الله،
علت ایجاد تمامیت توحید، علت حرم فروزنده خورشید، اذن چکیدن به هر قطره باران، رویش هر برگ به هر شاخ درختان، اذن تلاطم به امواج و به دریا، نور خداوند در آینه دنیا، یک سوار بلندای طریقت، روح سعادت به احکام شریعت، جلوه پاک خدا وقت سحرگاه، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی
ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. من در تکمیل عرایضم نسبت به قضیه امیرالمومنین دو تا مسئله رو خدمتتون عرض بکنم. اتفاقا اگر عزیزی تماس گرفت سوال داشت به عنوان مخالف، حتما بهشون اولویت بدید روی خط تشریف بیاره، اما اگر از دیگر شیعیان بودن بذارید حالا صحبت ما تماشا بعد روی خط بیاره. ولی اگر عزیزی تماس گرفت مخالف بود، حتما بلافاصله بفرمایید که من تماس رو بگیرم داخل استودیو. ما یک دوگانگی برخورد می‌بینیم از برخی از آتئیست‌ها، برخی از باستانگراها و برخی از مبلغین زرتشتی. آنها میان به دروغ، این مسئله خیلی خنده‌دار رو مطرح می‌کنن، میگن اون کسی که قاتل امیرالمومنین بود یک سردار ایرانی بود، ابن ملجم سردار ایرانی بود و چه بود. این مسئله خنده‌دار، اون شخصی هم که میان بهمن جازویه یا جادویه مطرح میکنن، اون شخصیت بر اساس گزارش‌های تاریخی هستن زمان خلیفه دوم کشته شده، اصلا به زمان امیرالمومنین که سال 40 هجری بوده نمیرسه. اون بماند، خود بعضی از آتئیست‌ها اومدن مسخره کردن این ادعا رو، ولی هر سال میبینید تو فضای مجازی از دست خالیشون میان اینجور مسائل رو مثلا مطرح میکنن. بعد میان میگن نه، سردار بزرگ رشید اسلام بوده قاتل امیرالمومنین. خب قاتل امیرالمومنین ابن ملجم مرادی بوده است، از خوارج بوده است، اتفاقا در ظاهر هم ادعای دینداری داشته است، پیشونیش هم پینه زده بوده احتمالاً بر اساس اون ظاهرسازی که می‌خواست انجام بده، هرچند که قطعاً مؤمن نبوده و قطعاً قاتل امیرالمومنین در کفر محض است. این بحثی تو این قضیه نداشته باشیم، نه بگید شما هم گفتید اهل عبادت، نه اهل عبادت نبوده، اهل ریا بوده، اهل ریاکاری بوده. خب قدرت هم داده شد بهش، یک جایگاهی هم بهش داده شد قبل از خلافت امیرالمومنین. اینها میان شروع میکنن تعریف و تمجید کردن از قاتل امیرالمومنین که یک عرب هم بوده. از طرف دیگه قاتل خلیفه دوم یک ایرانی بوده، ابو لولو، تازه لقب مجوسی هم مخالفین شیعه بهش میدن دیگه، میگن ابو لولو مجوسی. یعنی بعضی اصلا گفتن زرتشتی بوده، ایرانی بودنش که مسلمه، ابو لولو ایرانی بوده. هم ابو لولو که قاتل خلیفه دوم بود، هم خود ابو لولو رو پسر خلیفه دوم از بین برد کشت، هم دخترش رو کشتن و از بین بردن. یعنی دو تا ایرانی حداقل اینجا کشته شدن. هیچ کدوم از اینا اصلا براشون انگار مهم نیست. مثلا ایرانی بود. اگر شما تعصب واقعا دارید روی تک تک اشخاصی که در تاریخ ایران بودن و ایرانی بودن، که البته بناحق خونی که ریخته شده باشد خدا گردن اون شخص رو میگیرد و در همین دنیا آخرت باید مورد عذاب واقع بشود، حرفی به اون نداریم. پس چرا شما اونجا حساس نیستید؟ میرسید به قاتل امیرالمومنین شروع می‌کنه تعریف و تمجید کردن که یک عرب بوده است و یک کسی بوده است که ادعا داشته است و ریاکارم بوده. میرسید به قاتل خلیفه دوم، نه اصلا همچین عکس العملی رو شما از خودتون نشون نمیدید. این برخورد دوگانه نشان دهنده این است که به هر حال برخی از این ادعاهایی که شما مطرح میکنید، تبلیغاتی که شما دارید، از روی واقعیت و حق طلبی نیست، از روی حقد و کینه است که نسبت اهل بیت دارید و برخی از این مبلغین واقعا این چنین هستن. حالا خودتون دیگه قضاوت بکنید، مقایسه بکنید. اول یه دوره‌ای هم بود مونه اومده بودن افتاده بودن دنبال ابن ملجم مرادی خارجی که از خوارج بوده، از اون حاضر بودن تعریف بکنن، به به و چهچه بکنن، با اینکه حداقل مخالفینش یه گفتن این طرف اهل ریا بوده است، این طرف نام قاری قرآن بوده است، این طرف معلم قرآن بوده دیگه، بر اساس گزارش‌های تاریخی که خلیفه دوم خیلی هم توصیه می‌کردن که ازشون استفاده بشه، قاری قرآن بوده. شما این اصلا براتون مهم نیست، اینجا دیگه همه این ویژگی‌هاش رو می‌ذارید کنار، چون قاتل امیرالمومنین شد شما دوستش دارید، اون وقت اسم خودتون هم می‌ذارید منصف، اون وقت اسم این کارتون هم می‌ذارید رفتار و گفتار و کردار نیک، پندار نیک، همچنین اسم و عناوین هم روش می‌ذارید. اون دوره تموم شد که فقط با شعار دادن بشود از برخی از سخنان پوچ دفاع و به هر حال حمایت کرد. الان دیگه باید مستند بیاد صحبت بکنید. اگر کسی مخالف بوده با اون نکاتی که بنده عرض کردم، حتما روی خط تماس بگیره، حتما روی خط بیاد تماس بگیره با برنامه ما و مطالبی که داره رو بیاد مطرح بکنه. اتاق فرمان، از مخالفین کسی تا الان تماس گرفته یا تماس نگرفته؟ اگر پیامک سوالات مخالف اگر نداریم، حالا دوستانی که بعضی وقتا چند بارم تماس گرفتن، اجازه بده ما چند تا از این پیام‌های شما عزیزان رو بخونیم، سوالاتی که فرستادید برای ما رو، بعد از اون ان شاء الله بریم سراغ تماس. من حقیقتش منتظرم که حداقل مخالف بیاد و سوالاتی که مخالفین دارن رو ما اینجا بشنویم و نسبت اونها پاسخگو باشیم. در مورد کتاب الارشاد پرسیدید. ببینید، کتاب الارشاد شیخ مفید علی الله مقام الشریف کتابی است که این کتاب تاریخ کلامیه. درسته که این کتاب زرتشتی ها نیست، ولی من به منظور اینکه بگم بابا اون تکی از مشورت امیرالمومنین که میارید این بریده شده است، باید شما بیاید ببینید که در کجا، در چه زمانی، در چه مناسبتی امیرالمومنین این سخن رو فرموده و از چه کاری جلوگیری کرده، این رو خدمتتون عرض کردم. حالا اگر خواستید مصطفی فرمان بخواد فهرست کتاب نشون بده، یه آشنای کلی داشته باشن بینندگان این کتاب، بد نیست، خوبه. تو علشان شیخ مفید هم فهرستشو ملاحظه می‌فرمایید. این البته با ترجمه میشه دو جلد، ولی خود الارشاد یه جلده. شروع کرده است در باب شناخت امیرالمومنین، کلیات ایام امامت، کیفیت شهادت امیرالمومنین، سبب شهادت، اخباری در مناقب و فضائلشون، بعضی جهات جنگ ها، جنگ تبوک، امتحان مسلمان ها، ابلاغ ولایت در قدیر. یک کتاب تاریخی کلامی است و در این کتاب آمده است، خلاصه در بخش از این کتاب در اینجا نامه ایرانیان علیه عمر به قضیه مشورت دادن امیرالمومنین هم پرداخته. خواستید بخونید خوبه، نمیگیم هر آنچه که در الارشاد آمده است کتاب خوبی است، 100% درست است، ولی در مجموع کتاب خیلی خوب و مناسبیه. در مورد مقاتل هم به دردتون میخوره، اون عزیزانی که کارشون به هر حال نیاز پیدا میکنه که از مقاتل استفاده بکنن، میتونن که به این کتاب مراجعه بفرمایند. گفتن که ابن ملجم مرادی آیا واقعا عرب بوده است یا یک ایرانی بوده است و اسم ملجم رو در ایران استفاده میکنن؟ نه، اون شبهه که مطرح شده به این شکل این است که گفته بودن آقا ملجم اصلا در عرب استفاده نمی شده، که اتفاقا استفاده می شده ها، پس در نتیجه ایرانی بوده. خب ملجم که در عرب استفاده می شده، در ایران هم استفاده نمی شده، هرچند در بین عرب استفاده می شده. اما در مورد ابن ملجم خود اهل سنت هم در مورد قبیلش و اینکه چه ریشه ای داره صحبت کردن و نکاتی رو نوشتند و آوردن در کتاب طبقات الکبری ابن سعد. اگر من پیدا بکنم الان عبارت رو خدمتون نشون میدم که در مورد عمر ابن ملجم چه گفتن. عبدالرحمن ابن ملجم بوده دیگه، اسم کاملش به این شکل بوده. یادم هست در کتاب طبقات الکبری، بله بله، ملاحظه بفرمایید، در کتاب طبقات الکبری ابن سعد جلد سوم صفحه شماره 35 میگه ثلاثه نفر من الخوارج عبدالرحمن ابن ملجم المرادی و هو من فلان و فلان، از حمیر باید باشه این دیگه، و میرسه کجا؟ من کنده، از قبیله کنده بوده. ابن ملجم مشخص اصلا یه عربی بوده که در عرب بودنش جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداشته است. خب این هم از ابن ملجم. خب ما الان برسیم چند تا از این مطالب رو بخونیم و جواب بدیم به پیامک های شما هم خوبه. سوال در این خصوص که قضاوتی که امیرالمومنین انجام داده است و فرمودید شکایتی که ایرانی ها از جانب اعراب کردن در کجای کتاب کافی شریف آمده؟ در کتاب کافی شریف روایتی که ذکر شده آدرس رو من الان خدمتون عرض میکنم. خب اینها آمدن نزد امیرالمومنین و گلایه کردن، گفتن که چرا اینها اینقدر با ما خلاصه بد برخورد میکنن. امیرالمومنین هم بهشون راهکار یاد داد. بله حالا اینم فقط من پاسخ بدم، باید بریم سراغ تماسای شما عزیزان. همین عبارت هم من نشون بدم خوبه، حالا یه تکرار هم میشه دیگه برای شما عزیزان. در کتاب اتاق فهم تصمیم اطلاع بنده رو نشون بده، در کتاب کافی شریف بله جلد 5 صفحه شماره 318 است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اتت الموالی الى موالی امیر المؤمنین علیه السلام. ایرانی آمدن از امیر المؤمنین فقالو نشکو الیک هؤلاء العرب. یا علی ما آمدیم اینجا گلایه میکنیم، گلایه نزد تو میاریم از این عرب ها. ان رسول الله کان یعطینا معهم العطا یا به سویه و زوج سلمان و بلال و صهیب و ابو و ابا علینا هؤلاء و قالو لا نفعل. اینا پیامبر خدا درست با ما برخورد میکرد، میذاش ما ازدواج بکنیم، همینطور که در مورد سلمان اتفاق میافتاد، میپذیرفت سلمان رو، در مورد بلال و سهیل، ولی الان اینا میگن ما این کار رو انجام نمیدیم، ما تو با شما ایرانی ها دیگه ازدواج نمیکنیم. فذهب الیهم امیرالمومنین، امیرالمومنین شاکی رفت نزد این عرب هایی که همچین کاری رو کرده بودن. فکلمهم فیهم فصاح العاریب ابینا ذلک یا ابا الحسن ابینا ذلک. امیرالمومنین رفتش صحبت کرد، چه کاری دارید با ایرانی ها میکنید و چه برتری نسبت به ایرانی ها دارید؟ چرا دارید با اینا دارید بد برخورد میکنید؟ شروع کردن عاریب عرب ها که ابا اینا زالک یا ابا الحسن ابا اینا ولمون کن یا علی ولمون کن، ما اصلا با ایرانی ها درست رفتار نمی کنیم. فخرج و هو مغضبون، امیرالمومنین عصبانی اومد بیرون از نزد عرب ها، اومد نزد ایرانی ها. یجر رداءه، عباش رو میکشید از شدت عصبانیت این برخورد عرب ها با ایرانی ها. و هو یقول، امیرالمومنین فرمود یا معشر الموالی، ایرانی ها، ان هؤلاء قد سیروکم به منزله الیهود و النصارى. اینا شما ایرانی ها تو دید این عرب ها مثل یهود و نصارایید. یتزوجون الیکم ولا یزوجونکم، با اینا ازدواج میکنن ولی با شما نه. ولا یعطونکم مثل ما یأخذون، اینا با شما درست رفتار نمی کنن، با عدالت رفتار نمی کنن، آنچه که باید به شما بدن هم عطا نمی کنن. بارک الله لکم فانی، بله فهمود که برید تجارت کنید. یأخذون فتجروا، بارک الله لکم، خدا بهتون برکت بده، برید تجارت کنید، برید به مواسه اقتصادی بپردازید، قوی بشید از لحاظ اقتصادی. فإني قد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، من از پیامبر خدا شنیدم، یقول الرزق عشرتون اجزاء تسعه اجزاء فی التجاره و واحده فی غیرها. در مورد تجارت توصیه کردن که رزق و روزی بیشترش در تجارت هست. ایرانی ها برید خدا بهتون برکت بده، تجارت کنین، رزق و روزیتون زیاد بشه تا اینا دیگه نتونن شما رو تحقیر بکنن. این برخورد امیرالمومنین با ایرانی هاست، نمونش در کتاب کافی شریف جلد 5 صفحه شماره 319 آمده بود روایت. خب بریم سوال تماس، چند تا هم تماس داشته باشیم خوب. البته پیامی که سوالم اومد، اتاق فرمان سوالی مناسب رو برام بفرسته مرتبط به موضوع برنامه رو حتما شما رو بهش میپردازم. اتاق فرمان تماس اول، اتاق فرمان، آقا مهدی از قم، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت استاد محترم جناب آقای حسینی و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امیرالمومنین مولا الموحدین علی علیه السلام.
ممنونم از شما، در خدمتتون هستیم.
بزرگوار من یه چند تا سوال داشتم، حالا بحث امشبتون یه مقدار با روی کرده اسلام هست. من یک سوالاتی در مورد دین زرتشت و چیزهایی که با زرتشت مرتبط هست من داشتم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم.
اولین بحثی یه مقدار امشب شما بهش پرداختید اینه که این آیا اون اعدام هایی که نسبت میدن به مسلمان ها، چون میگن که لشکر ایران زمانی که اومد حالا حمله کردن، حالا مسلمان رو حمله کردن، این ایرانی ها میگن بعضی از سپاهیان و سربازهای پایین رو میگن با زنجیر به هم بسته بودن، مسلمان ها موقع که رسیدن به اینها میگه اینها رو همه رو گردن زدن. آیا این صحت داره یا نداره؟ این سوال اول من، که این اعدام هایی که الان بعضن حالا نسبت میدن، چون من منبعی هم برای اینها پیدا نکردم، این اولا بحث اعدام ها سوال اول منه. سوال دومی که
اعدام در ایران و باستان؟
نه، با همین حمله اعراب به ایران.
خب
این گفتن که بعضی از این که میخواستن این پادشاه های ایران در مقابل اعراب اینا شکست نخورن، میگن بعضی از سربازها رو میگه به قل و زنجیر به هم بسته بودن که فرار نکنن.
بله.
مسلمان ها و اعراب که رسیدن میگن بیچاره ها چون خیلی نمیتونن دفاع کنن، اینا رو به وضع فجیع میگن به قتل رسوندن. میخواستم ببینم آیا همچین چیزی صحت دارد یا ندارد.
بله.
این سوال اول. سوال دومی که نقل میکنن که حالا نسبت میدن که امام حسن و امام حسین علیهم السلام، این دو فرزند امیرالمومنین، در جنگ با ایران شرکت داشتن، آیا این صحت دارد ندارد؟ اگر دارد، من بیشتر نظرم روی منابع شیعیه. اگر اینم چیزی دارید من ممنون میشم لطف بکنید برام بیان بکنید. این سوال دوم بنده است. و سوال سوم اینه که حالا من توی فیلم امام علی دیدم، یه مقدار برام سوال شد که این شخصیت عبدالرحمن ابن عوف در اواخر عمر یه مقدار انگار رو به زرتشتی بودن آورده و حتی اوستا میخوند، که اونجایی که دیدم که فیلم طلحه و زبیر، تو اون فیلم که طلحه و زبیر اومدن پیش عبدالرحمن به اوف، دیدن که داره اوستا میخونه. حالا نمیدونم همچین چیزی صحت دارد ندارد، اینو شما چیز اگر نکته دارید اینم برای ما بفهم، چون اگر اشتباه نکنم عبدالرحمن به اوف الان قبرش به نظرم نزدیکای چین باید باشه، حالا شاید به اونجا رفته نرفته، اینم یه مقدار اصلا کلا برای من سوال بود. اینم سوال سومی که به ذهنم رسید و خواستم این جلسه مزاحم توشم. و یکی هم که ما خلاصه ما تهش نفهمیم که آقا این زرتشت رو چیکار کنیم الان، مثلا آقایون مسلمان ها مثلا، چون بعضی از مراجع میگن نکاح دائم با غیر مسلمان که نمیشه، اما نکاح موقت و عقد موقت با غیر مسلمان ها، کسانی که به اصطلاح اهل کتاب هستن، ادیان الهی هستن، میشه. بعضی ها قائل شدن که مثلا با زرتشتی میشه. این همچین دلیلی ما داریم که مثلا اینا اهل کتاب هستن و اینا کتابی داشتن یا نه؟ اینو ما مستمسک به اصطلاح حالا طلبا میگن، یا حالا اون سندی مدرکی دلیلی ما تو این زمینه داریم. و سوال آخر من، ببخشید چون سوالات زیاده دیگه، این مناظره که امام رضا علیه السلام تو اون جلسه خیلی معروف داشتن، این چه چیزهایی بین نماینده زرتشتی ها و امام رضا علیه السلام رد و بدل شده؟ اینو یه مقدار من محکمتر، خیلی چیز معتبر میخواستم.
بسیار اینقدر سوال پرسید کنم تا آخر برنامه طول بکشه پاسخ بدید
دیگه. حالا امشب بحث شما یه طوری بود که با رویکرد مسلمان ها بود، یه مقدار من سوالاتی داشتم، مثلا این بحث اعدام ها رو خودم جواب نداشتم. حالا این صحبت های دیگه دارم که من خیلی خوب نیست اینا بگم، مثلا گفتن که هم بحث
نه نپرسید باز به همین تا همینجاش اجازه بدید
من یک کلمه رو آقای حسینی اجازه بدید، چون من بعض موقع نمیخوام. ببین همین کلمه پارس و فارس، عرب ها میگن این پارس، معذرت بخوام، صدای حیوانی، از اون اونا هم به عرب ها میگن تازی، که اونم نوعی حیوانه. اینا مثلا خیلی سوالاتی که من هنوز جواب واسش پیدا نکردم، اینا از کجا خلاصه سر در آورده، اینا نسبت ها درست هست نیست؟ من خودم جواب دادم، گفتم آقا شما مثلا تو قضیه خلیج فارس میگیم الخلیج الفارسی، ما عرب در این مورد کلمه فارس استفاده میکنیم، کلمه پارس استفاده نمیکنیم. میگن شما عرب ها به شما توهین میکنن، زبان شما رو لحظه یک حیوان میدونن. من اسم نمیبرم دیگه، من میگم بی انصافی نکنه. الان ما در این قضیه که خلیج ما فارسی حساب میکنیم، تو منابع عرب میگه که الخلیج الفارسی، اگر واقعا عرب اونو پارس میدونید این پ باید تبدیل به ب میشد، چون عرب پ نداره، تبدیل الخلیج الفارسی باید مثلا میگفتن. من سوال زیادم، ولی این 5 تا یه مقدار خودت اگر در این جلسه به من جواب بدید من ممنون میشم.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
ممنون، متشکرم، شبتون بخیر.
در پناه حق باشید آقا مهدی، خدا نگهدار شما باشه. من شروع کنم سوال رو از سوال اول. آیا اعزام هایی که مسلمان ها نسبت مسلمان ها نسبت میدن و اون درگیری که با ساسانی ها داشتن، که میگن سرباز ها رو با زنجیر بسته بودند و بعد حالا از اینا رو از بین میبردن و اینها، چقدر درسته، چقدر واقعیت داره؟ ببینید، ما یک جنگی رو داریم بین اعراب و ساسانی ها و ایرانی ها تحت عنوان در کتاب های تاریخی اسلامی ذات السلاسل نام برده شده، یعنی جنگ زنجیر. بر اساس این چرا اسمش گذاشتن جنگ زنجیر؟ چون این سربازای ساسانی رو بر اساس برخی از گزارش‌ها که آقای پیرنیار هم نقل میکنه، از برخی از گزارشگرهای و مورخین اسلامی با زنجیر بسته بودن سربازا رو به هم دیگه که فرار نکنن از این جنگ. خب دوره ساسانی ها بر اساس گفته حتی خود زرتشتی ها اوضاع خیلی بد بوده، اوضاع اجتماعی واقعا بد بوده و موبدان زرتشتی طوری رفتار کرده بودن که عمده مردم دشمنی پیدا کرده بودن با اونها و منتظر یک اتفاق بزرگ بودن، یک حمله خارجی ولو باشد که این سیستم نابرابر حکومتی که دستبندی کرده بودن مردم رو از اون حالت بیرون بیاره. ذات و سلاسل جنگ زنجیرها که کسانی که از عبارت هم ذات و سلاسل برای این جنگ نام بردن استفاده کردن که معروف هم از ذات و سلاسل به خاطر این بوده، یعنی انقدر قضیه معروف و مشهوره که اسم سلاسل یا زنجیر رو روش گذاشتن. حالا البته برخی دیگه اومدن گفتن که این روش رژه جنگی بود است و به خاطر اون سلاسل گفته شده، ذات و سلاسل گفته شده. مورخین اسلامی عمدتاً گفتن که نه، این قضیه همین زنجیرهایی بوده که تو جنگ ازش استفاده می‌شد. حالا شاید ما رسیدیم به تاریخ صدر اسلام، این شیوه های جنگ اعراب و ساسانی ها رو، شیوه جنگ اعراب و ایرانی ها رو، اینا رو به جزء اومدیم بهتون نشون دادیم ان شاء الله اون موقع به صورت دقیق. فرمودید آیه حسنین علیهم السلام در جنگ با ایرانی ها شرکت داشتن، بیشتر روی کرده من روی کرده شیعیه، منابع شیعی رو میخوام ببینم. خب در منابع شیعی که نه، ما نداریم در منابع شیعی، منابع روایه شیعی هیچی نداریم، خلافش رو داریم. مثلا امیرالمومنین در جای فرمودن که اگر من میتوانستم دستم باز بود این جنگ هایی که راه انداختن میامدم کارهایی که برخلاف قرآن شده بود رو اصلاح میکردم، اما اینا اجازه نمیدن و دستم بسته است. در کتاب وسائل شیعه بود اگه اشتباه نکنم، حالا این عبارت رو من براتون بیارم، بله در کتاب کافی شریف جلد 8 صفحه شماره 62 امیرالمومنین چند تا کار رو میفرماید که اگر من در توانم بود اینا رو انجام میدادم. و اخذت الصدقات علی اصنافها و حدودها و رددت الوضوء و الغسل و الصلات الی مواقیتها، وضوء رو درست میکردم، غسل رو درست میکردم، نماز رو به زمانهای درست خودش برمیگردوندم. و شرائع ها و موازیه ها، وردت تو اهل و نجرانه الى موازیه هم، وردت تو سبا یا فارس و سایر الامم الى کتاب الله. این اسرایی که در جنگ با ایران گرفته شده بود رو بر اساس کتاب خدا و سنت نبی خدا برمیگردوندم. خیلی جالب بود عبارت علامه عزیز، حالا همین باشه تصویر مانیتور هم اشکال نداره، در مرات الغول بود به نظرم ذیل همین مطلبی رو آورده بود علامه مجلسی، فهمی از این رو ارائه کرده بود که خیلی جالب بود. بله میفهمد که قولهی علیه السلام در کتاب مرات الغول فی شرح احادیث آل رسول علامه مجلسی جلد 25 صفحه شماره 136 قولهی علیه السلام، این عبارتشون که فهمود وردت و سبایا فارس، لعل المولاد الاسترداد ممن استفاهم و اخذ زائدن من هزه، اینا رو اضافی گرفته بودن، بیش از حد گرفته بودن، اشتباه گرفته بودن، آورده بودن رو اینجا امیرالمومنین فرمود و اینا رو برمیگردوندن. خب ببینید یک جنگی که در واسه کلام امیرالمومنین برخلاف دستور خداوند و سنت رسول خدا برخورد شده و رفتار شده. امام حسن و امام حسین در چنین جنگی حضور نداشتن. اصلا از این بالاتر، متشکر اتاق فرمان، در نهج البلاغه عبارتی آمده است که وقتی که در یکی از جنگ ها امام حسن مجتبی علیه السلام به دل دشمن میزد و جلو میرفت، امیرالمومنین، بله اتاق فرمان تصمیم اونطور بنده رو نشون میده، نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام، وقتی که ببینید من کلام الله علیه السلام فی بعض ایام صفین، در جنگ صفین، قدر الحسن ابنه علیه السلام یتسرع الی الحرب، میدید امام حسن علیه السلام به دل دشمن میزنه، میره تو دل دشمن برای جنگیدن. امیرالمومنین فرمود املکو عنی هذا الغلام لا یحدنی فانی انفس بهذین، یعنی الحسن و الحسین. امیرالمومنین تو جنگ خودش در جنگ صفین، امام حسن علیه السلام میرفت به سمت دشمن، میفرمود حواستون باشه نه این کارو نکنید، یعنی نذارید بره به تنهایی بره جلو بزنه به دل دشمن، من میترسم که نسل رسول خدا عوض بشه، فان نسل رسول خدا قطع بشه، فاننی انفسو به هذین، یعنی الحسن و الحسین علیهما السلام، علی الموت لالا ينقطع بهما نسل رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی من نگران اینم که امام حسن علیه السلام توی این جنگ به شهادت برسه، نسل رسول خدا قطع بشه، بعد حالا همین امیرالمومنین که در جنگ خودش اجازه نمیده امام حسن به تنهایی به دل دشمن بزنه، میاد امام حسن و امام حسین رو میفرسته ایران برای جنگ برای خلیفه دوم؟ نه. این هم یه نکته دیگه ای در این خصوص. از طرف دیگه خب باید اون کسی که ادعاش رو میکنه بیاد دفاع بکنه از اینکه امام حسن و امام حسین بر اساس گزارش های درست و متقن در جنگ با ایران بودن که همچین توانایی برای اونها وجود ندارد. حالا ما اینو مفصل هم البته کار کردیم که امام حسن و امام حسین علیه السلام در جنگ با ایرانی ها در جنگ طبرستان حضور نداشتن. هر کدوم از عباراتش رو بخواید ما تقریبا کار کردیم همه اینها رو دونه به دونه که کجا ها آمده. ببینید کسایی که اومدن اینو نقد کردن بلازوریه متوفای 279، طبریه 310، ابن الفقیه 340، بعد ابن اسفندیار قرن هفتم میشه و زین العابدین رهنما 1368. زین العابدین رهنما که از منابع سنی آورده از منابع شیعه نیست، بذاریم کنار مثلا این فاصله زمانیش هم زیاد. ابن اسفندیار مال قرن هفتمه. میماند بلازوری، طبری، ابن الفقیه که دونه دونه در مورد این گزارشایی که آوردن ما خلاصه حرف داریم که چه گفتن و یک سری دروغهایی گفتن که وقتی اینا رو نشون بدیم به شما کاملا شخص اگر منصف باشه متوجه میشه که چطوری اومدن این رو جعل کنن تا بخوان مشروعیت بدن به جنگی که دیگران رو انداخته بودن با ایرانی ها. از طرفی خب شمال ایران منطقه طبرستان هم که اینا ادعا میکنن امام حسن و امام حسین علیهم السلام اونجا حضور داشتن پر از دوستداران اهل بیت شد دیگه، یک انگیزه میشه برای جعل همچین مسئله در طبرستان پر از شیعیان امیرالمومنین شده بود، در گزارش های مختلف داریم. و اینها نگاه کردن گفتن ما اگر بیایم بگیم در جنگ با ایران امام حسن و امام حسین حضور داشتن اینجا براشون خلاصه مشکل ساز خواهد شد. ببین من یه عبارت رو براتون بخونم در کتاب موجم الادبا یاقوت هموی متوفای 626، نقل میکنه از ابوبکر ابن کامل: ولم یکن فیه ذلک وقد کان رجع الی طبرستان فوجد الرفس قد زهره و سب اصحاب رسول الله بین اهلها قد انتشره فعمل فضائل ابوبکر و عمر حتی خاف ان یجری علیه ما یکره فخرج منها من اجل ذلک. من عبارتش رو براتون بیارم نشون بدم که ببینید ایران همون منطقی که ادعا میکنن امام حسن و امام حسین علیه السلام بودند و جنگیدن انقدر محبین اهل بیت وجود داشتن و حضور داشتن اونجا که صدای دیگران در اومده بود. اتاق فرمان منطور بندران نشون بدن کتاب موجم الادبا آقای هموی یاقوت هموی جلد 18 صفحه شماره 85 نقل میکنه از ابوبکر ابن کامل میگه ولم یکن فی ذلک وقد کان رجع الی طبرستان، اومدم ایران شمال ایران، فوجد الرفس قد زهره، دیدم رافضیگری بیداد میکنه. این نویسنده این کتاب آقای هموی ملاحظه بفرمایید متوفای سال 626 داره از یکی دیگه نقل میکنه، یعنی اوضاع قرن 5 و 6 هجری، میگه در پر شده بود دیگه اینجا شیعیان پر شده بودن در طبرستان. چه کار میکردن؟ و سب به اصحاب رسول الله، خلفا رو هم فوش میدادن. حالا اینجا اصحاب آوردن مشخص احتمالا منظور چه کسانی هست. بین اهلها قد انتشر فعملا فضائل ابی بکر و عمر. گفتیم آقا بیم فضائل ابو بکر و عمر رو اونجا منتشر بکنیم. اینا دیگه خیلی رافضی شدن، خیلی شیعه شدن، دارن جسارت میکنن. حتی خاف ان یجری علیه ما یک رو ما یه اتفاقاتی اونجا افتاد. ذیل البته تعریف آقای محمد بن جریر طبری میاره، چون محمد بن جریر رستم و طبریه دیگه، طبری هم طبرستان ایرانه. خلاصه چون شمال ایران و منطقه طبرستان محبین اهل بیت زیاد بودن احتمال انگیزه این و جعل همچین مسئله وجود دارد. درسته این متوفا مال قرن 6 هفتمه، ولی قبل از این هم اتفاقات افتاده بود. خب تفاوت برخورد بین اهل بیت و دیگر خلفا رو مردم ایران دیده بودند و گرایش پیدا کرده بودند دیگه، در کتاب دادستانهای فرنگی میانه زرتشتیان و مسلمانان هم بهش اشاره شده بود. اتاق فرمان هنوز این سوال تمام نشده که اجازه بدید ما اینا رو آره جواب بدیم بعد به این سوالات برسیم. آقا مهدی همچین اینجا اومد از چنان سوالاتی پرسیدن که ما کلی باید وقت بذاریم منو برش. فهمیدید که سوال پرسیدن گفتن آقا عبدالرحمن ابن عوف زرتشتی شده آخر عمرش یا نه، قضیه چیه؟ نمیدونم اگر زرتشتی شده باشد، من مستندی برای اینکه آخر عمر زرتشتی شده باشد در مورد عبدالرحمن ابن عوف ندیدم. حکم عقد موقت با سایر مسلمان ها چیه؟ زرتشتی بالاخره اهل کتاب هستن یا نیستن؟ اینو باید به نظر مرجع محترم که ازشون تقلید میکنید مراجعه بفرمایید. بسیاری از مراجع اعظام تقلید زرتشتی ها رو ملحق به اهل کتاب میدونن، بعضی اهل کتاب میدونن، بعضی ملحق میدونن. دلیلش چیه؟ ببینید، در ایران و باستان پیامبری مبعوث شده بوده است، حالا به اسم جاماس بوده است یا به اسم مجوس بوده است، پیامبر داشتن ایرانی ها. اون پیامبر صاحب کتاب هم بوده است بر اساس روایت معصوم که در کتاب الاحتجاج نقل شده. اما آمدن این پیامبر رو یه تعدادی تکذیب کردن، یه تعدادی هم پذیرفتن. بعد از او زرتشت نامی آمد بر اساس اون روایت، ادعای بی جایی مطرح کرد، ولی خودش رو مقابل اون نشون نمیداد، مقابل پیامبر قبلی. اگر زرتشتی قرار است ملحق به اهل کتاب بشه، احتمالاً اون منظور کتاب پیامبر قبلی بوده است. الان تعلم مجلسی هم یه عباراتی داره در این خصوص، میفهمن که اهل بیت در مورد زرتشتی به صورت خاص اینطوری فرمودن، پیامبر اینطوری فرمود، به خاطر اینکه میدونستن بسیاری از محبین اهل بیت علیهم السلام در ایران خواهند بود و به وجود خواهند آمد و در ایران گسترش پیدا خواهد کرد بحث شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام. یک راحتی رو برای اینها قرار داد و اینها رو ملحق به اهل کتاب کرد. ولی مسئله فقهیش رو در مورد بحث ازدواج، چون ازدواج دائم با غیر مسلمان امکان پذیر نیست، ازدواج موقت چرا امکان پذیر است. حالا اینکه اینها میشوند اهل کتاب میشوند نمیشوند، ازدواج دائم اینو میشود نمیشود، اینها دیگه من دیگه در این خصوص صحبت نکنم، از مرجع تقلید محترمتون بپرسید. فهمیدید که مناظره امام رضا علیه السلام با نماینده زرتشتی به چه شکل بود، به چه صورت بود؟ در کتاب عیون اخبار و رضای شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف پیداش بکنم من این عبارت رو، گزارشی از مناظرات امام رضا علیه السلام که آمده است اشاره میکند که با یک زرتشتی امام رضا علیه السلام مناظره کردن. ایشون امام رضا علیه السلام میآید از اون شخص زرتشتی یک اعترافی میگیره، یک قاعده ای رو میگیره، بر اساس اون قاعده یک اعترافی رو میاره ازشون استفاده میکنه. رو من این عبارتش هست در کتاب عیون اخبار و رضای شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف جلد 1 صفحه شماره 150. در کلام علیه السلام الا هربز الاکبر، هربز الاکبر، فقال له رضا علیه السلام. رضا ازشون پرسید، حالا این بحث مناظره شرایط مفصله، من میخوام توضیح بدم، شاید یه جلسه ما وقت بذاریم در این مورد. قاعده خیلی جالبی رو امام رضا علیه السلام بهش اشاره میکنه علیه این زرتشتی. اخبرنی ان زردهشت یا زردهشت، از من در مورد زرتشت خبر بده آقای زرتشتی. الذی تزعم، همون کسی که شما گمان میکنید انه نبی، ما حجتی که الان نبوته. آقا شما زرتشتی ها میگید، زرتشت کی بوده؟ پیامبر بوده. گمان میکنید دیگه، تزعم. آقا چرا میگید پیامبر بود؟ دلیلتون چیه پیامبر بوده؟ قال، زرتشتی جواب داد، انه اتا بما لم یعتنا احد قبله ولم نشهد ولكن الاخبار من اسلافنا وردت علينا بانه احل لنا ما لم يحله غيره فتبعنا. یک اخباری از او به ما رسید از گذشتگان ما که این یک سری چیزها رو بر ما حلال کرده است، احکام شهری بر ما گذاشته است و فلان و اینها. این سری مسائل کلی رو اون طرف زرتشتی گفت. قال افلیس انما اتتکل اتتکم اتتکم الاخبار فتبعتمو. اخباری از سلف گذشتگان شما رسیده بود در مورد زرتشت، گفتید آقا این پیامبر ازش داری تبعیت میکنی دیگه. قال بلا، بله. قال، امام رضا علیه السلام فرمود، فکذالک سائر الامم السالفه اتتهم الاخبار بما اتا به النبیون و اتا به موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله فما عذرکم فی ترک الاقرار لهم. میگه خب میگه گذشتگانتون گفتن این شخص پیامبر بود، آمد و یه سری احکام هم به ما گفت و فلان اینها. خب گذشتگان میگن بعد از زرتشت عیسی علیه السلام آمد، موسی علیه السلام آمد، پیامبر اسلام هم آمد. حجت شما چیه که اون یه نفر رو گرفتید، دعوتش رو قبول کردید ولی دیگران رو ترک میکنید؟ فما عذرکم فی ترک الاقرار لهم اذ کنتم انما اقررتم به زردهشت من قبل الاخبار المتواتره به انه جان فلان. استدلال زن اگه این چنینه، خب استدلالی که در مورد زرتشت دارید بعد نبوت موسی و عیسی و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله رو هم بپذیرید، چرا فقط یه نفر رو گرفتید؟ این جوابی که امام رضا علیه السلام داده بود. البته تأملی هم میشه در مورد بعضی از عباراتشون داشته باشیم که الان فرصت نیست. متشکر اتاق فرمان. سوال آخرشون، چه ماراتونی شده یه دونه تماس، عبارت پارس و فارس، بله بعضی اومدن گفتن که آقا اینا که میگن پارس، عرب ها اسم ایرانی ها رو گذاشتن پارس که مثلا صدا و آوای سگ است، برای که جسارت کنن. اولا اینکه عرب اگر پ بلد بود بگه که خودش استفاده میکرد، چجوری اومد به ایرانی ها بگه پارس؟ وقتی این نمیتونه تلفظ بکنه چجوری اومد بگه پارس؟ بعد نکته بعدی اینه، اصلا مگه خود عرب به آوای سگ میگه پارس که بخواد اون رو روی شما نامگذاری کنه؟ آخه یه ذره فکر بکنید به این حرفا چیه دارید میزنید. و مسئله سوم اینه، اصلا همین باستانگیرهای باید عبارت پارس رو استفاده کردن برای ایرانی ها، اونو چی کار میخواید بکنید؟ این حرفا رو نزنید. بله عرب ها در هنگام حمله به ایران جنایت کردن، در نقل های متعددی آمده است، حرفی با اون نداریم ما، اون مشخصه و ما هم شاکی و گلایه‌مند از این هستیم. ولی دیگه توهمات ذهنی رو خلاصه نسبت ندید به و نگنجانید در گزارش های تاریخی. اینا حرفا و ادعاهای درستی نیست. خب اتاق فرمان چقدر فرصت داریم؟ 3 دقیقه. سلام، میشه از آقای حسینی بپرسید آیا ایرانی هایی که مسلمان شدن قبل از اسلام آوردن هم مثل زرتشتی های الان از تاریخ پیامبرشون و اینجور مسائل بی اطلاع و دچار تردید بودن یا نه؟ ببینید، در مورد اونایی که اومدن مسلمان شدن، یک اتفاقی افتاد در دوره ساسانی ها که اینها دقیقاً حکومت ساسانی ها رو عین دیانت زرتشت میدونستن. منتها تا دوره ساسانی ها عمدتاً نقل های دینی هم سینه به سینه بود و شفاهی بود، خیلی ها شاید به بعضی از مسائل دسترسی نداشتن، ولی یک سری از احکام رو چون سعی می‌کردن زرتشتی ها مراعات بکنن عموماً، مثل احکام وندیداد، کتاب وندیداد، اونها رو رعایت می‌کردن، از اونها مطلع بودن. اما اینکه واقعا می‌فهمیدن مثلا اون چیزی که تحت عنوان گاتاها داره گفته میشه چیه، عموم مردمشون می‌دونستن یا نه، بعید همچین اتفاقی افتاده باشه. من چرا دارم اینو خدمتتون عرض می‌کنم؟ ببینید، تا قبل از آقای ابراهیم پور داوود تو همین ایران، آقای ابراهیم پور داوود معاصرها، آره 40 50 سال پیش، شما فکرشو بکنید، اومد تا قبل از اینکه آقای ابراهیم پور داوود اوستا رو ترجمه نکرده بود، ایرانی ها، عموم ایرانی ها، عموم زرتشتی ها، به جز حالا بعضی از موبدانشون که زبان اوستایی بلد بودن، نمیدونستن اوستا چی نوشته. خب حالا مگر میرفتن یه جایی موبدی براشون ترجمه، کتاب ترجمه نداشتن، یعنی فارسی اوستا نداشتن اینا که ببینن چی نوشته، تو اوستا چی اومده. آقای ابراهیم پور داوود اومد ترجمه کرد، تازه ابراهیم پور داوود هم ترجمهش ناقصه، ناقصه این نیست، یه جا رو نداره. شما برید کتاب ترجمه آقای ابراهیم پور داوود رو بیارید، بخش وندیداد، ببین چقدر از وندیداد ترجمه کرده. حالا این نکته جالبی هم در مورد ترجمه آقای ابراهیم پور داوود بس به اینجا کشید خدمتتون عرض بکنم. آقای ابراهیم پور داوود یک یادداشتی در ترجمه های اوستا داره، خب، ولی به طور عجیب غریبی یه دفعه گم میشه این یادداشتا، خیلی عجیبه ها. حتی گفتن در روی محل میز کارشون بعد از فوتشون آقای ابراهیم پور داوود این ترجمه اوستا بود، ولی الان اثری ازش نیست. حالا برید بگردید ببینید چی شده. ممنونم از شما، اتاق فرمان فرمود تمام. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت.